من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با این بود که آیا میتونیم در ضمن عقد مهاباتی شرط قرض یا تمدید قرض رو بکنیم یا نمیتونیم. آخرین روایتی که خوندیم دیروز روایت یعقوب ابن شعیب بود. بعضی از آن خواستن بفرمان که روایت یعقوب ابن شعیب دلالت میکنه بر این که نمیتونیم. اتفاقا روایت یعقوب ابن شعیب هم به لحاظ مضمون با روایت سلیمان ابن صالح و اینها از یه جهت تشابه داشت. در این روایت حضرت فرمودن که سوال کرد که بیع سلم و قرض میشه با هم دیگه؟ حضرت فرمودن نمیشه. بعد یه کبرای کلی فرمودن که اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح. اگه قرضی باشه که موجب جر شیئی باشه صحیح نیست. خب در ارتباط با اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح عرض کردیم که دو تا دیدگاه در بین فقها هست. بعضی از فقها معتقدن که به اطلاق اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح میشه تمسک کرد، و اگر قرض موجب هر گونه عائدی، فائده مالی، غیر مالی، هر چی که باشه، لا یصلح، جایز نیست. ولو اینکه شما هیچ سود مالی نمیبرید، اما میخواد از شر جنسی خلاص بشید و به خاطر اینکه رغبتی در خریدش خریدار پیدا کنه، بگید اینو اگه به قیمت بخری اینقدرم بهت قرض میدم و هیچ سود مالی نمیبرید، الا اینکه میخواد فقط از شرش راحت بشید. خب اطلاقش میگه اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح، پس جر شیء کرده، شما به یک عائدی و فائده رسیدید، هرچند فائده مالی نیست. و که قبلا عرض کردیم مثلا آیه سیستانی، آیه تبریزی، اینها در حقیقت تقریبا به اطلاق این روایت استناد میکنن. البته آیه تبریزی بیشتر به اون من اغرز رجلن ورقن فلایشتر تو الا مثلها تمسک میکردن، ولی خب اطلاق این رو هم چیز میدونستن. آیه سیستانی هم تقریبا مثل این روایت و تهون من اغرز رجلن ورقن فلایشتر تو الا مثلها که عدل میدونستن. اما مثل آیه صد راهشو بری زنجانه، اینها میگن که نه دیگه، من اذا قرضن یجر شیئن، شی اصلا انصراف به سود داره، به نفع داره، که من اغرز اذا کان قرضن یجر شیئن اطلاق نداره. وقتی میگن یجر شیئن یعنی یجر نفعن، منظور مطلق شیء نیست. و معتقدن ربا فقط در نفع مالی است، در نفع غیر مالی ربایی وجود نداره، که گفتیم از این مسئله اون مسئله دیگه که درگیریم و رایجیم چند جلسه قبل گفتم، اون مسئله هم روشن میشه که اگه شما قرض بدید به شرط اینکه قرض بگیرید، خب اذا کان قرضن یجر شیئا شاملش میشه، ولی اگر یجر نفعن باشه شامل نمیشه. میگم آقا من امسال بهت 100 میلیون قرض میدم به شرطی که سال آینده شما به من 200 میلیون قرض بدی، ولی قرض غیر ربوی، من قرض دادم این اون پولو میگیرم، شما قرض میدید این اون پولو میگیرید. به هر حال هیچ کدوم سود مالی نکردیم، ولی اذا کان قرضن یجر شیئن هست دیگه. قرض جر شیء کرده، جر چی کرده؟ جر قرض دیگه کرده. یعنی منی که امسال به شما قرض دادم، چون تعهد کردید شما که سال دیگه به من قرض بدید، پس اذا کان قرضن یجر شیئن یکی از مصادیق این روایت میشه، میتونیم حکم به حرمت بکنیم. پس عرض کردم بعضی از آقان به اطلاق روایت استناد میکنن، بعضی از آقان میگن انصراف داره. ما هم یه چیز دیگه گفتیم همه اینها در اطار بحث رباست، و چون در اطار بحث رباست، هر اطلاقی در اطار موضوع خودش معنا پیدا میکنه. شما خارج از اون اطار نمیتونید براش اصلا اطلاق درست کنید. یعنی وقتی که شما در موضوع ربا امام داری یه چیزی میگه، خب ربا معلومه که نفع و سود مالیست، در اون اطار اطلاق پیدا میکنه. شما نمیتونید اطلاقی از یک تک روایت در یک موضوع کلی بگیرید که هیچ ربطی با موضوع اصلی و اساسی خودش نداشته باشه. ما عرض کردیم کلن ما در روش شناسی اجتهاد باید ببینیم که این روایات در ذیل چه موضوعی وارد شدن و دارن حکم چه موضوعی رو بیان میکنن و اجزا و شرایط چه موضوعی رو میگن، و ما نمیتونیم یه اطلاق عمومی استفاده کنیم که خارج از این چارچوب باشه. ما هم که از قبل اینطوری گفتیم، ولی به هر حال این سروکت وجود داره. اون دیگه باید دلالتش خیلی روشن باشه، یعنی اطلاق دیگه نمیتونه باشه و تصریح باشه. حالا این هم بذارید عرض کنم، این در ارتباط با یجر و شیعن بود. اما یه سوال دیگه مطرح بود که حالا آیه هاشمی به این روایت استناد کردن و گفتن اذا کان قرضن یجر و شیعن، شامل اون بیع و سلف و اونها اون حرفایی که دیروز زدی میشه. اما سخن اینه که ما میخوام جنسمونو بفروشیم، درسته؟ و میخوام از شر این جنس رهایی پیدا کنیم و خریدارم نداره، بازار کساده، یا این جنس از اون جنسایی نیست که مردم خیلی مشتاقش باشن، راغب باشن. ما به خاطر اینکه رغبت در کسی ایجاد کنیم میگیم آقا اگه اینو خریدی به قیمت من یه قرضی هم بهت میدم. اینجا در حقیقت قرض جر شی کرد یا اون بی جر قرض کرد؟ من تو جر شی دارم. گاهی وقتا اینه که ما میخوام قرض بدیم و بگیریم، بعد به بهانه قرض دادن یا قرض گرفتن یک کار دیگه میکنیم. گاهی وقتا ما میخوام خرید و فروش کنیم و به اون جهتی قرضی میدیم. شمول ازاکان قرضن یجر و شیئن فلا یصلح در اون مواردی که واقعا هدف و نیت و قرض یه کار دیگه ایست، بدین مناسبت قرض هم میدیم، شمولش محل تأمله. البته نمیگم اگر ما نکنید، گاهی وقتا اطلاق رو خیلی موسع تعریف بکنیم، نه ازا کان قرضن یجر رو شیئن هم میتونیم بگیم هست. به هر حال او قرضه سبب شد یه آقا بتونه بخره، رغبت ایجاد بشه، یعنی اگه خیلی موسع تعریف کنیم. ولی گاهی از اوقات شما میخواید از به سبب قرض به یک نتیجه ای برسید، گاهی وقتا نه، به سبب قرض نمیخواد به یک رغبت و فائده برسید، به سبب بی میخواد برسید. و شمول اذا کان قرضن یجر و شیئن ولو شیء رو هم تعریف بکنیم، باز شمولش محل تأمله. پس اولین عرض من اینه که شیئن یعنی نفعن، حالا یا به خاطر انصراف یا به خاطر اون اتاری که ما مطرح کردیم. نکته دوم اینه که اذا کان قرضن یجر و شیئن یعنی شما برای اینکه قرض میدید میخواد به یه چیزی برسید، ولی گاهی وقتا نه، اصلا قرض خودش مقصود بالاصاله نیست، سود در قرض مقصود بالاصاله نیست، او اصلا مقصود به تبعه. یعنی شما واقعا در مثل مثال ما میخواد یه چیزی رو بفروشید. شما که میخواد یه چیزی رو بفروشید، حالا یه قرض هم میذارید کنارش، ولی مقصود اصلی شما خرید و فروشه، بیعه. اینجا باز معلوم نیست که اطلاق ازاکان قرضن یجر و شیئن فلا یصلح شامل بشه. حالا بریم روایات بعدی، به جنبندی روایات میرسیم. روایت صحیح محمد بن مسلم. بله، میان قرضن یجر و شیئن، یعنی این قرض جر قرض کرد. نه فقط خواستم بگم که این مثال از مصادیق زکان قرضن یجر رو شیئن میشه. من گفتم که اگر ما شیء رو اینطور موسع تعریف بکنیم، این موردم باید حرام باشه. مختلفن، های سیستانی اشکال میکنن، های تبریزی اشکال میکنن. الان همین بانک ها قرض الحسنه ها، حتی صندوق های قرض الحسنه، شما قرض میدید که بهتون قرض بدن. میگه افتتاح حساب، میگه حقیقت افتتاح حساب قرض دیگه. وقتی حقیقت افتتاح حساب قرضه، یعنی صندوق به شما میگه قرض بده که قرض بهت بدن. حالا شما هر جا که میرید میگه آقا اول باید حساب باز کنی اینجا. حساب باز کنی یعنی چی؟ یعنی باید پول به من قرض بدی. ولو فرض کنیم که 10,000 تومان، میگه 10,000 تومان قرض بده تا من بعد بهت 10,000,000 تومان قرض بدم. میگه این حقیقتش قرض به شرط قرض. البته من قبلا اینو عرض کردم که این در فرضی است که او افتتاح حساب رو ودیعه ندونیم، چون ممکنه کسی بگه اون ماهیتاً ودیعه است قرض نیست، و چون ماهیتاً ودیعه است قرض به شرط قرض نیست. ولی قبلا هم گفتم ودیعه باز مشکلات خودشو داره. ودیعه دیگه حالا تصرف در اون ودیعه و اینها باز بی‌معناست، مگر اینکه باز بگید وکالت دادیم در ودیعه و یه مقدار مشکل میشه. حالا اینو ما در بحث بانک مطرح میکنیم که کلا مطلق سپرده ها ماهیت ودیعه داره یا ماهیت قرض داره. ولی آقایان میفرمان با توجه به نوع تعاملی که میکنن ودیعه و سپرده، ولو ودیعه و سپرده های همینطور معمولی افتتاح حساب، یعنی اینا ماهیت قرض داره، میشه قرض به شرط قرض. قرض به شرط قرض هم هرون من چه
انصرافتون بزن که شهی رو به
نه نه خوب میشه
برگشش
آره خوب میشه،
چون میگن گردشه در باب مثلا ربا همون نفت انصراف بنام،
یعنی نه یعنی انصراف رو اونا میگن نه در باب ربا، میگن یجر و شیعن انصراف به نفع داره، نه از باب این که تو اتار رباست. میگن اصلا یجر و شیعن انصراف رو
نفته،
نه 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 انصراف به نفع داره. اگر اونو بگن خوبه، یعنی اگر بگن چون در این اتار است غیر از این، انصراف منشأش کثرت استعماله، شی کثرت استعمال در نفع نداره. کی میگه شی کثرت استعمال در نفع داره؟
باب ربا،
باب ربا و غیر باب ربا که منشأ انصراف نیست.
نه شی رو در اینجا استعمال میکنن
اون میشه قرینه. انصراف باید به کثرت استعمال باشه، اینم کثرت استعمال نداره شی در نفع. شی انقدر استعمال شده در اشیاء مختلف، این میشه استعمال به قرینه. قرینه‌ش هم اینه که تو این چارچوبه، به خاطر این یه مقداری فنیاً با انصراف متفاوت. حالا اینا انصراف لغوی شاید میان نه اصطلاح. بسیار خوب، حالا ما هر کس که هم رأی با ما باشه ما خلاصه تاییدش میکنیم و دعا براش میکنیم، راهش هم متفاوت باشه. سعی محمد بن مسلم آوردید آره، خب شرط و دایی با هم متفاوت کلن. شرط الزام‌آور، دایی الزام‌آور نیست. یعنی ما گاهی وقتا شرط میکنیم یه چیزی رو، مثلا من به این آقا قرض میدم به این انگی که زک سال دیگه وقتی بهش مراجعه کردم اون من قرض بده، و چون شرط نکردیم اون مختاره، ممکنه قرض بده ممکنه نده، ولی دایی من این انگیزه من. ایشون و بقیه میگن کلن دایی مشکل نداره، شرطه که مشکل داره، چون شرط الزام میاره. تو کلام آقای شاهرودی هم بود هر وقت الزام قانونی داشته باشه، اگر شما در ضمن عقد القرض شرط کنید قرض آینده رو، اون ملزمه دیگه این کارو بکنه. ولی اگر صرفا انگیزه شما برای قرض دادن این باشه، میگن نه مشکل نداره. حتی انگیزه شما برای قرض دادن، قرض میدید میدونید این آدمی است که وقتی یه چیزی رو قرض میگیره 10% هم روش میذاره بهتون میده، میگن نه اینم مشکل نداره. ها یعنی اگر شما همینطور رفتید افتتاح حساب کردید، نه به عنوان اون قصه آره، نه نسبت به درسته، نسبت به اونهایی که من میخوام قرض بگیرم به قرض الحسنه مراجعه میکنم، میگه شرط قرض گرفتن اینه که تو حساب افتتاح کنی.
حالا اگر حساب باز کردیم ما نه شرط قرض نمیدیم، معمولی کسی ناراحت نمیشه
بله.
بله.
حالا مختلفه دیگه، مختلفه. یعنی گاهی وقتا میتونه اصلا ما همینطوری میریم تو بانک مسکن یه حسابی افتتاح میکنیم، لالا یه روزی گذر من به بانک مسکن افتاد و خواستیم وام مسکن بگیریم، ولی الان صرفا افتتاح حسابه، فقط قرض دادیم که بل بمید. چی میفهمه؟ بله. نه، فرمایش ایشون اینه که اصلا بانک کسی که حساب نداره که نمیتونه باش مراوده مالی داشته باشه، چون باید به حسابش بریزه، از حسابش برداشت کنه از این. حالا اون انگیزه یه قصه است، ولی واقعیتش میگه یه پولی بذار افتتاح حساب، میگه یه پولی بذار. آره، این دیگه قرضه به شرط قرضه، این بانک مسکن اینطوریه، این دیگه قرضه. حالا من به بانک مراجعه نکردم، اجازه بدید بحث بانک رو بذاریم بعدا، فقط خواستم بگم که یک مصداق اینطوری داره. اما روایت دیگه یه هست که از اون هم غیر از این فهمیده میشه، اون روایت روایتی است که صحیح محمد ابن مسلمه که حضرت می‌فرمایند که مالم یزدد علی رأس مالهی شیئاً. ایشون یه روایت دیگه ای را بودن. سوال اینه که میگه اون قدنی بعضن و امد لک فی العجل، یا آقای خلاصه قرضی دادیم، میگه که بخشیشو الان به من بده، بخشیشم بهت مهلت میدم. این درسته یا درست نیست؟ قبلا روایتشو خوندیم. میگه که بخشی از اون پولی که دادیم، مثلا من یه ساله به شما قرض دادم 100 میلیون، سر 6 ماه لازم دارم. میگم آقا شما 50 میلیون شو الان سر 6 ماه به من بده، اون 50 میلیون شو 6 ماه دیگه بهت مهلت میدم. یعنی یک سال و نیم میشه. و حضرت میگه که این درسته یا درست نیست؟ حلبی بود میبخشید. فالرجل یکون علیه الدین الى اجل مسمى فیأتی غریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و از اولک بقیته و یقول انقدنی بعضن و امد لک فی الاجل فیما بقیه علیه. قال لا عرابهی بعضن مالم یزدد علی رأس مالهی شیئن یقول الله فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. آن به این مالم یزدد علی رأس مالهی شیئن تمسک میکنن، میگن هر چیزی که بر رأس المال اضافه کنه مشکل داره، و بیع محاباتی، اجاره محاباتی، عقد محاباتی ازدیاد بر رأس الماله. معیار اینه که مالم یزدد علی رأس مالهی شیئن. مالم یزدد علی رأس مالهی شیئن یعنی هر چیزی که موجب ازدیاد بر رأس المال بشه، این مشکل ایجاد میکنه. بیع محاباتی اینه که مثلا جنس خود 3000 تومانی رو شما 10000 تومان گرفتید، 9000 تومان بر سرمایه شما اضافه شده. بر رأس المال شما به سبب قرض، من اجل قرض. حالا اول تقریب رو بگیم بعد نوبت به اشکالات شما. مالم یزدد علی رأس مالهی شیئن، این روایت میخواد بگه هر چی بر سرمایه اضافه شد این مشکل داره. اگر قرض دادید و موجب شد یه چیزی بر سرمایه شما اضافه بشه، این از اون مواردی است که این روایت میگه مشکل داره. حالا صورت مسئله ما چیه؟ ما یه بیع محاباتی میکنیم به شرط قرض. خب شرط کردیم که شما قرض بدی، بعد من اینو به شما میفروشم. خب میگن به اون شرط قرض که شما بیع محاباتی کردی، یعنی یه قرض دادی و گرفتی و یه چیزی هم بر رأس مالت اضافه شد. این روایت گفتم من صحیح محمد ابن مسلم صحیح محمد ابن مسلم عبد حلبی هم داشت. خب به این عرضم دقت کنید، اگر ما در ضمن قرض شرط یه عقد محاباتی بکنیم، بله این صحیح محمد ابن مسلم و حلبی میگیرش، چون ما قرض دادیم و شرط کردیم یه بیع محاباتی و از اون بیع محاباتی سود بردیم و این شرط در ضمن قرض بوده و حضرت هم گفتن مالم یزدد الان از. اما اگر در ضمن بیع شرط قرض کنیم، اگر حرفای سیستانی رو بپذیریم که شاید یعنی التزام مرتبط، بازم مالم یزدد علی رأس مالی شیئن اینجا رو شامل میشه، چون به هر حال فرق نمی کنه این در ضمن اون یا اون در ضمن اون، به هر حال این قرضه موجب شد که شما یه چیزی بر سرمایتون اضافه شد. قبلا فرض کنید یه چیزی داشتید 1000 تومان، یه مبلغی هم داشتید که اون مبلغ قرض دادید، ولی 1000 تومان به ازاش 10000 تومان اومد، 9000 تومان سرمایه شما اضافه شد، افزون شد. و این صحیح محمد ابن مسلم یه مشکل داره.
اگه قرض تا پایه باشه و برش بین شرط بشه، بازم میشه مشکل
حل. حالا من فعلا حرف این آقایون رو دارم میگم، من رو به جواب میرسیم. من حرف مستدل رو دارم میگم که اینطوری داره استدلال میکنه. مستدل میخواد بگه که به هر حال این روایت محمد ابن مسلم یا روایت حلبی که میگه مالم یزدد علی رأس مالهی شیعا، هر چیزی که موجب افزای سرمایه شما بشه من اجل قرض، این رو شامل میشه. خب این همون اختلافی بود که قبلا عرض کردیم که شرط رو ما در حقیقت هر گونه التزام مرتبط تعریف بکنیم بعد این روایت شامل میشه. اگر هر گونه التزام مرتبط تعریف نکنیم، اگه قرض در ضمن بی باشه حتما این روایت شامل نمیشه. حالا ما خواستیم بگیم که اگر بی هم در ضمن قرض باشه مالم یزدد شامل نمیشه به همون استدلالی که قبلا گفتیم، ولی این روایت هم یکی از روایاتی است که آقایون میفهمن جزء روایات مانع است و دلالت بر این روایت و همون آیه قرآن یه نکته‌ای داره که مرحوم امام در بحث حیله باز بهش استناد میکنن. حالا چون این روایت رو خوندیم، همین لا تظلمون ولا تظلمون، ایشون میفهمن کلن ربا ظلمه به حکم آیه قرآن و ظلم رو نمیشه شارع بیا تایید کنه، چون قرآن میفهمن لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی شما اگر بر رأس المال چیزی بیشتر گرفتید ظلم کردید، کمترم بگیرید ظلم شدید. پس قرآن ربا رو ظلم مینامه. آیا میتونه شارع بیاد بگه که من ظلم رو یه جا تصحیح کردم؟ نمیتونه بگه من تصحیح کردم، به خاطر ایشون میفهمن حیل ربوی چون ظلم است، چون قرآن گفته اصلا ربا ظلم است، لا تظلمون ولا تظلمون، پس اصلا شارع نمیتونه ظلم رو تجویز کنه، بگه من اینجا خودم اومدم ظلم رو تجویز کردم. به خاطر این با توجه به ظلم بودن ربا، تجویزش من قبل شارع امکان نداره که شارع بیاد یه عمل قبیح رو بگه من اجازه دادم تو یه کار زشت بکن، نمیتونه این کارو بکنه، من به تو اجازه دادم که ظلم کنی، شارع هم نمیتونه اجازه ظلم بده. از این جهت ایشون میفهمن کلن حیل ربوی رو ما نمیتونیم بهش منتظم بشیم، چون خود قرآن میگه که ربا ظلم است. حالا چون ذیل این روایت هم بود این فرمایش ایشون در حیل ربوی رو گفتم، به هر حال ما که قائل به حسن و قبح عقلی هستیم میگیم شارع نمیتونه یه جای قبح عقلی رو باز خودش برای ما ترخیص و تجویز صادر کنه، بگه من به تو اجازه دادم که این قبیح عقلی رو انجام بدی. وقتی خود شارع میگه ربا ظلمه، بعد بگه من به تو اجازه دادم که این ظلم رو انجام بدی، این نمیشه. خاطر اینشون کلن حیل ربوی رو میذارن کنار، حالا به همون صورتایی که قبلا هم مطرح کرد. بسیار خب، این دیگه تقریبا عمده ادله موافق و مخالف بود. البته در ادله موافق روایات دیگه هم بود، ولی خب مضمونش تقریبا همینطوری بود. این دورتر رو بزنید، لو دورتر. روایت نهج البلاغه رو مرحوم امام و قائلین به عدم امکان حیل ربوی، اونها میگن که خب نکنید ما در بحث حیل ربوی، من چون ربا رو قبلا بحث کردم تو حیل نیومدم دیگه، در بحث حیل یه بحث اینه که کلن حیله در مسائل شاره ممنوعه، حالا چه ربا چه غیر ربا، و ادله‌ای که کل حیله رو ممنوع میدونه اون یکی از ادله ایست که حیله ربا رو معنی میکنه دیگه. حالا از اصحاب سبت گرفته و خلاصه و یوم لا یسبتون لا تأتیهم که شنبه ها فقط قصد این بوده یه حوضچه درست میکردن، ماهی میمد اونجا، یک شنبه سید میکردن و خب گفته بودن که شنبه ماهی سید نکنین، شنبه ماهی سید نمیکردن، اما خدا این حیله رو نپذیرفت، چی کار کرد؟ بیچاره شون کرد و گفت که خلاصه شما همون کار سید شنبه رو کردید. یعنی ما ادله ای داریم که مطلق حیله رو در احکام شرعی نفی میکنه، که شما نمیتونید حکم خدا رو به بازی بگیرید، بیاد بگید آقا شما بودید شنبه سید نکنید، ما هم که شنبه سید نکردیم، ما شنبه یه حسچه درست کردیم، اومدن توی اون حسچه یک شنبه گرفتیمشون. بعد ادله رو میگن. پس اونجا یه بحث اینه که کلن مطلق حیله در حکم شرعی ممنوعه، ادله هم داره، چون خدا خیلی با اینا هم بد برخورد کردیه. بله قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، دیگه اینا تبدیل به بوزینه شدند، در حالی که بنابراین که مفسرین میگن شنبه هم ماهی نگرفتن، یعنی گوش کردن، شنبه رو ماهی نگرفتن و یک شنبه ماهی گرفتن، ولی با وجود این خدا اینطوری. پس یه ادله مطلق حیله است، یه ادله حیله در رباست، که روایت نهج البلاغه حیله در رباست، که حضرت می‌فرمایند که یأکلون السحت بالهدیه و ربا بالبیع، ربا می‌خورن اسمشو خرید فروش می‌ذارن، بیع محاباتی دیگه. اون روایت نهج البلاغه خصوص حیله در رباست. پس دو مدل دلیل داریم که حیله رو نفی می‌کنه، یکی مطلق حیله در احکام شرعی، اصلا حکم شرعی رو نمیشه به بازی گرفت، یعنی شما بیاد بگید خدا یه چیزی گفته من یه کار دیگه میکنم. حضرت میفرمایند که این خطبه خطبه قشنگیه، حتما مستحضرید. و قال یا علی، مسئله اینه که حضرت یک نکته رو مطرح فرمودن زیل آیه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، اون فتنه چیه؟ بعد حضرت فهمن که پیغمبر فرمودن یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم و یمنون به دینهم الا ربهم و یتمنون رحمته و یأمنون صدفته و یستحلون حرامه، حرامهای خدا رو حلال میشمرن به شبهات الکاذبه و الاحواء الساهیه، فیستحلون الخمره بالنبیز و سهته بالهدیه، میگن رشوه نگیرین، میگن آقا شیرینی میدیم، رشوه رو اسمشو میذارن شیرینی، هدیه میدیم، یا هدیه ما چی میشه، میگن هدیه‌تونیه، اسمشو از رشوه تبدیل کردن به شیرینی و هدیه، قصه رو تموم کردن. و ربا بالبیع، میگن آقا ربا نگیریم، میگن خرید فروش میکنیم، نقد و نسیه میفروشیم. حضرت میفهمن یستحلون حرامه، حرام خدا رو حلال میکنن، به چی؟ به اینکه اسمشو عوض میکنن، سحت رو اسمشو میذارن عدیه میخورن، ربا رو اسمشو میذارن خرید فروش انجام میدن. فقلت یا رسول الله فبعیل منازل انزلهم عند ذلک، هم به منزلت رده هم به منزلت فتنه، فقال به منزلت فتنه. حضرت میفهمن این ملت رو من بگم کافرم دیگه، من خلاصه اینا رو کجا بذارم، تو چه جایگاهی قرارشون بدم؟ حضرت فرمودن به منزله فتنه بذار، اینا مفتون شدن در دینشون. یعنی همون ماهیت به اسم بیعه دیگه، یعنی همون ما داریم به شما یک پول قرض میدیم یک ساله که از تون سود بگیریم، میگیم نقد و نسیه، آقا اینو یک ساله فروختم، حالا یک ساله ازت نقد ازت خریدم. حالا من فعلا اشاره کردم، ایشون گفتن چی؟ گفتم اشاره کردم. ولی به هر حال دو مدل ادله در این رابطه داریم، یک مدل کل حیله، یک مدل حیله در ربا. دلیل سوم هم خود ادله رباست که حتی حیل ربا رو نفی کرده، مثل بیع و سلف، مثل همین روایت یعقوب ابن شعیب، ازا کان غرزن یجر رو شیعن و امثال این. حالا اونا در حیل رباست. خب بسیار خوب، این تا اینجای بحث. و خب حالا ما میخوام جمع کنیم بین روایاتی که ما حیله نبودیم، ما بیع مهاباتی بودیم ها. بیع مهاباتی یکی از مصادیق حیله بود، یعنی ما وارد کل بحث حیله نشدیم، از این جهت به حیله نپرداختیم. ما در خصوص بیع مهاباتی دلیل خاص بر جواز داشتیم. فرض کنید که این روایت میگه حیله مطلقاً ممنوعه الا بیع مهاباتی که من جایز کردم. اون حیله‌ای که گفتن ممنوعه، حیله‌ای است که خود صاحب شر به ما یاد نده. اگه خود صاحب شر به ما یاد بده دیگه حیله ممنوع نیست. و خز به یده که زخسن فضربا ولا تهنس. خود شاره داره حیله یاد میده، به کی یاد داره میده؟ به نبی از انبیاء خودش. خب ایشون قسم خورد دیگه، قسم خود 100 ضربه بزنه. خب 100 ضربه رو چجوری گفت؟ و خذ به یدی که زخسن فضربه ها ولا تهنس. 100 تا بزار با هم، یه دفعه بزن 100 تا زدی و ولا تهنس، هنس نظرم نکن. حالا اینا باز ندید تو تفسیر اون جریان چی بوده و جریان درست هست نیست، من میگم حاشیه نه. من میخوام بگم که اگر خود شارع به ما یاد بده یه جایی حیله، دیگه اون حیله ممنوع نیست. یعنی خودش میگه من یه راه برون رفت گذاشتم. گاهی وقتا شارع اینه که ما رو در گوشه رینگ نگهمون میداره، گاهی وقتا خودش یه کمی کنار وای میسه، یک راه فرارم میزن میگه حالا یه خاصی فرار کنی از این مسیر خودت فرار کن. خب خودش به ما راه فرار داده دیگه، ما چیکار داریم؟ و ما داریم یه جاهایی که خود شارع یاد داده، خود شارع یاد داده که تو اینطوری مثلا از اون مشکل فرار کن. نه، حیله جایز است. حالا رو اسم که بحث نداریم، یعنی یه چاره های چاره جویی است که ما باشیم میگیم حیله است. وقتی این آقا قسم خورده که 100 چوب به همسرش بزنه، بعد چاره میگه یه دسته 100 تایی درست کن یه بار بهش بزن. میبینیم هست دیگه. وقتی من این حیله نیست، یعنی اگه کسی بگه من 100 تا میزنم به یه دسته 100 تایی رو یه بار بهش بزن، این حیله است دیگه. حیله نباشه چیه؟ حالا شارع خودش به ما یاد داده، خودش وقتی یاد داده تمام دیگه. اونجای ما نمیتونیم بازی کنیم و حیله در بیاریم که شارع به ما نگفته، اجازه نداده، اونجایی که خودش اجازه. حالا بیع مهاباتی خودش اجازه داده. من پس بذارید قشنگ وارد جمع بین این دو گروه روایات بشیم دیگه. حالا چون یه مقداری بحث حیله مطرح شد، من خواستم بگم اصلا کلن مطلق حیله که جایز نیست دیگه. ما و مکر و مکر الله میشه، ما سر خدا رو بخوام و الله خیر الماکرین، یخادعون و ما یخدعون الا انفسهم میشه. ما میخوام یخادعون الله بکنیم، سر خدا رو کلا بذاریم، خدا میگه سر خود تو کلا گذاشتی. و ما یخدعون الا انفسهم، ولی و ما یختون الا انفسهم مال کجاست؟ مال اونجاییست که خود خدا به ما یاد نده. اگه آموزش بده تو چجوری میتونی فرار کنی؟ چون من میگم که گاهی از اوقات خدا در بعضی از احکام یه پله اضطراری گذاشته، یعنی گفته اگه گیر کردی اینجا از این پله اضطراری بیا پایین. گاهی وقتا اینطوریه، گاهی وقتا نه، هیچ راه مفری نگذاشته، یه پله اضطراری هم برای ما نگذاشته که اگه تو مستر شدی از این پله استراری هم استفاده کن، اگه نگذاشته هیچی. خب پس ما دو گروه روایات داشتیم. اینها اولا فقه الحدیثش بحث شد که دلالت داره نداره، تمام مسائل رو گفتیم، مختار خودمون هم تو این لابلا گفتیم. اما وجه جمع چی میشه؟ وجه جمع یک وجه راهیست که مرحوم امام تهی کردن، اصلا اون روایات حیله رو کلن قبول نمی کنن. حالا یا اشکال سندی میکنن یا میگن که قرائنی داریم که اینها صادر نیست، مثل که امام میگن ما هم این کارو میکنیم، پدرمون هم گفته این کارو بکن، یعنی یه جوری کلا اون روایات رو نفی میکنن. و به این نفع تعارض دیگه حل میشه. یعنی اگه بگیم روایات حیله، حالا بیع مهاباتی دیگه، منظور من بیع مهاباتی است، روایات بیع مهاباتی کلن منتفیس یا سندن یا دلالتن قرینه بر عدم سرود و عدم صدور وز و کذب داریم، دیگه ما با اونها کاری نداریم، اونها کنار. این یه مسیر بود که ایشون رفته. مسیر دوم مسیر افرادی است که مثل آیه هاشمی، ایشون میگن که نه این روایات، حالا اونایش که اشکال سندی داره سندی داره، ولی بقیهش مال مسئله ما نیست اصلا. ایشون گفت ما در ربا عناصری رو لازم میدونیم و اون عنصر الزام قانونی در این چند روایت نبود. یعنی ما روایات رو پذیرفتیم، اومدیم جمع دلالی کردیم. جمع دلالی به این معنی که دقت کردیم، دیدیم که این موردش با مورد ما مختلفه. ایشون هم گفت خب من دیگه به وجه جمع دیگه وجه جمع دیگه نمیخوام، چون وقتی دقت کردم دیدم این کارها داوطلبانه بوده. عرض کردیم که نه، اون فرمایش ایشون هم فرمایش تمام نیست. ایشون گفت به هر حال شما قرضی سابق گرفتید، الان تمدید میخواد، میاد به آقا میگید که آقا من این جنس 1000 تومانی تو 10000 تومان میخرم تا به من مهلت بده. میگه باشه. این کار داوطلبانه است، مشکل نداره. اینم مسیری بود که آقای هاشمی شاهرودی رفتن. مسیر سوم مسیری است که عده‌ای میگن روایات بیع مهابات تخصیص میزنه، مثل روایت محمد ابن قیس و مثل روایت یعقوب ابن شعیب، و گفتن اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلم. هم خصوص بیع مهابات و امام گفتن اشکال نداره. خب اون اذا کان قرضن یجر شیئا یه معنای عام و مطلقی بود، ولی در خصوص بیع مهابات امام تخصیص زد، مشکلی نداره. این تخصیص هم گویا بعضی از آقایان اینطوری گفتن از کلمات های سیستانی در اونجا این برمیاد، اما از فتواشون غیر از این برمیاد، اعتیاد فاجب دارن. حالا به هر حال همین بحث رباشون، کتاب ربا اینطوری برمیاد که ایشون تقریبا میخوان بگن که تخصیصی امر مستبعدی نیست که ما بگیم اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلم. خب حالا بیع مهابات رو تخصیص میزنه، چون نکنید ما به لحاظ فنی که نگاه کنیم نسبتشون اون خصوص مطلقه دیگه. اذا کان قرضن یجر شیئا عام است، خصوص بیع مهابات یه چیز خاصه. خب ما اگه از بیع مهابات تعدی نکنیم، تنقیح منات نکنیم، یعنی برای او عمومیت نسازیم، منظورم اینه، اگه او رو به خصوصیت خودش حفظ کنیم، خب اگه حفظ کنیم برحال این عام است و این خاص است و تخصیص میخوره، دیگه ما در جمع بین این روایات نمیمونیم. ولو این که اذا کان قرضن یجر شیئا بگیم شی مطلق شی است، اهم از نفع و غیر از نفع است، ولی اون خصوص بیع مهاباته. خب بیع مهابات اونو تخصیص میزنه و مشکل ما هم حل میشه. فقط آقای سیستانی با یه مشکلی مواجهن و اون یه که خب اگه اینطوری باشه بحث ربا همیشه میشه با یه عقد مهاباتی ربا را حل کرد و درست کرد. ایشون با این مسئله مواجهن. خب اگه اینطوری باشه میشه ربا رو دور زد، همون فرمایشی که در کتاب البیع گفتن که ایشون میگن خب اگه شما بیع مهابات یعنی عقد مهابات رو جایز بدین، ما همه ربا ها رو با همه عقد مهابات حل میکنیم دیگه، موردی برای ربا نمونه. آیه سیستانی یه جوابی میدن که اون جواب یا نفهمیدیم یا نمیشه ملتزم شد. ایشون میفهمن که نه، اینطوری نیست که همیشه با بیع مهابات بشه حل. بیع اینه خلاصه برای هر کسی در دسترس نیست، همیشه نمیشه. اگر یه چیزی بود که در دسترس همگان بود و همیشه میشد، خب بله این حرف درست بود دیگه، همه ی رباها رو ما با همین بیع اینه و بیع مهاباتی اینا حل میکنیم دیگه. در حقیقت ما یک جامعه اسلامی داریم که حقیقت ربا صدر تا ذیل، بزرگ و کوچیک، عالم و جاهل رو گرفته، اما همه هم با همین خلاصه بیع اینه و عقد مهاباتی و اینا حلش هم کردن. ولی دقیقا همونی که شارع فرمود که فزنو به حرب من الله و رسوله و اینها، اون فرمایش مرحوم امام اینه دیگه، همه رو صد تا ذل گرفته، همشون هم میگن ما به اینه میکنیم و به مهاباتی میکنیم. از این آی سیستانی میفهمن نه، این به مهاباتی و به اینه و اینا این که در دسترس عموم نیست، شرایط داره، ضوابط داره، همه نمیتونن. اینطوری نیست که همگانی بشه، یعنی پس میتونه اون روایات مخصص باشه. بعد جنسی داشته باشی که خرید فروش بشه، همه که جنس ندارن به بانک بفروشن و شرایط. آره دیگه، یعنی همین که باید یه بیعی بشه، یه کالایی باشه، خرید فروشی بشه. بسیار. حالا فرمایش های سیستانی اینه، ولی به هر حال این که چون عموم مردم که به بانک مراجعه میکنن، اونا قرض میخوان بگیرن، بانک باید کالایی داشته باشه. عرض کردیم بانک هم یه قالیچه بذاره اونجا به 100,000 نفر بفروشه و بخره دیگه، کاری نداره دیگه، یک کالا میذاره اونجا، این کالا رو میفروشه، بچه هم میخره، باز میشه مالک، نفر بعدی باز میفروشه، باز میخره. شما هم با یک کالا میتونه همه رو را بندازه، لازم نیست این همه کالا بیاره، میتونه. به هر حال این که ما بگیم بیع اینه و بیع محاباد یه چیزیست که فرض کنین، حالا ما شما گفتید مهجور و غیره، 95% مشکل ربای خودمون رو حل میکنیم. الان مثلا ما همون پروتکل های بانک های بین المللی رو میاریم توی بانک های خودمون، چون پروتکل بانک ما نمی‌نویسیم دیگه، این قواعد بین المللی داره. یا ما نباید خلاصه یه بانک تأسیس کنیم و متصل باشیم، یا باید قواعدشو همونا رو چیکار میکنیم، میایم یک اسلامیزه میکنیم و خلاصه عقود اسلامی یکی دو تا سه تا پنج تا درست میکنیم، میشه درست دیگه. هم ما بانکداری رو داریم، هم مسلمانیم، چه خوب شد دیگه، بین همه جمع شد، دنیا و آخرت هم مال ما شد. این ولی آی سیستانی میگن نه اینطوری نمیشه. ما نفهمیدیم چجوری اینطوری نمیشه. چرا دیگه یه کالا بانک اونجا بذاره، یه قالیچه بذاره، به میلیون نفر بفروشه و بخره دیگه، یعنی قابل افتادنه. حالا اگه کسی نیت نمیکنه بس دیگه است. نه کنید، ما اگر واقعا هممون متشرعیم و هممون رباخاریم. رباخاریم یعنی چی؟ یعنی حقیقت ربا رو داریم. ما همون پول سودی رو در قالب یک خرید و فروش نقد و نسیه داریم انجام میدیم و دقیقا همون اتفاقی که قراره بیفته. و اینجا جای استغفار داشت، شما غفلت کردید، اینجا جای استغفار. واقعا به خدا باید پناه، خدای به تو پناه، واقعا به خدا پناه. خب حالا ببینیم ادامه بحث. اللهم صل علی محمد.